صوت.
شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که خیار حیوان فی الجمله ثابت است و سه قول هم در مسئله است. یکی این که اگر حیوانی خرید فروش بشود، بایو و مشتری هر دو خیار دارند که وزان خیار حیوان مثل خیار مجلس است، برای هر دو ثابت است، منتها پایان خیار مجلس به افتراق است، پایان خیار حیوان به گذشت 3 روز. حال بعدها بحث میشه به این که این 3 روز با 3 شب همراه است یا 3 روز و 2 شب معیار 3 ایام است. اون بحث جداست که در مدت خیار حیوان و پایان خیار حیوان است. این قول که خیار حیوان برای بایه به مشتری ثابت است در بین قدما مال سید مرتضی رضوان الله علیه بود، در بین فقهای میانی و نیمه متأخر مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمود اگر شهرتی در کار نبود یا اجماعی در کار نبود ما هم موافق نظر مرحوم سید مرتضی بودیم، و مرحوم فیض در مفاتیح هم به همین قول سید مرتضی مائل شدند و فتوا دادند. قول رائج و مشهور آن است که در خیار حیوان فقط مشتری خیار دارد. قول ثالث که نه مثل قول سید مرتضی مرمی به ندرت و شذوذ است، نه نظیر قول دوم از شهرت برخوردار است، این است که صاحب الحیوان خیار دارد. اگر مبی حیوان بود مشتری خیار دارد، اگر سمن حیوان بود بایه خیار دارد، اگر سمن و مسمن هر دو حیوان بودن هر دو خیار دارد. این 3 قول. منشأ اقوال سگانه هم این روایاتی است که ملاحظه فرمودید. برخی ها برای اینکه از محریم مشهور شهرت فاصله نگیرند، با اون چه موافق با اصحاب است موافق باشند، به هر وسیله بود این روایت مشتری رو ترجیح دادن. برخی ها فرمودن اون طایفه اولا که دلالت میکنند بر اینکه متبایعان خیار مجلس خیار حیوان دارند، این مورد اعراض اصحاب است، به دلیل اینکه از زمان صدور تا زمان سید مرتضی رضوان الله علیه کسی به این فتوا نداده است، و بعد از مرحوم سیدم تا عصر متأخر یا فقهای میانی کسی بهش فتوا نداد. پس این با اینکه سندش صحیح است و روایت صحیح است، چون مورد اعراض است از اعتبار میافتد. این ناتمام است برای اینکه اعراض اگرچه اونچه به نحوه استدلال و اجتهاد برگردد، این باعث وهله روایت نیست. شاید اصحابی رو هم بکردن بر جایی که هر دو طرف خیار داشت حیوان باشد، یعنی سمن و مسمن هر دو حیوان باشد، پس بنابراین جمع کردن نه اینکه اعراض کرده باشند. و اگر همه فقها نگفته باشن ضرر ندارد، همین که عده‌ای از فقها بالجمله به این فتوا دادن که اگر سمن و مسمن هر دو حیوان بود هر دو خیار دارن، معلوم میشه به این صحیح عمل کردن و منتها شهرت کذایی برخوردار نیست. این یک. در طی بحثی دیروز فرمایش مرمای ناینی مطرح شد که در 2 مقام بحث میکردن. مقام اول ترجیح همه این قول سوم بود که صاحب الحیوان خیار دارد. مقام ثانی تضعیف این بود و تقویت قولی که مشهور بین اصحاب است. یکی از بیاناتی که مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه داشتن این بود که ما اگر چون چه بیایی موافق با قول سوم فتوا بدیم و این روایتی که دارد متبایعان بالخیارن این را حل بکنیم بر جایی که مبیع و سمن هر دو حیوان باشن، این رو برای مورد نادر حمل کردیم، چون کم اتفاق می افتد که در بین معاملاتی که مربوط به حیوان است هر دو حیوان باشن. غالبا مبی حیوان است و ثمن نقد رایج، اما هم ثمن حیوان باشد هم مثمن، این یه فرد نادر است. وقت لازمش این است که ما این روایت را بر فرد نادر حل بکنیم یک، و اون چه که شایع است اون را تعرض نکرده باشد دو. این دو تا شبهه اشکال دارد. اونی که رایج است فروش حیوان است به پول نقد، اون که رایج نیست و نادر است آن است که حیوانی با حیوان معامله بشه. اومد ما این روایتی که در باره خیار حیوان وارد شده است این رو حل بکنیم بر مورد نادر، و بعد اون مورد رایج هم شامل نشود و این دو تا محضور دارد. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم المتبایعان بالخیار مربوط به جاییست که عوض و معوض هر دو حیوان باشد. این نقد مرحوم آیه نائینی. اشکال دیگری که برای آیه نائینی فرمان و همون اشکال ها تو فرمایشات شاگردشون مرحوم خوی رضوان الله علیه ما آمده و در نتیجه هم مرحوم آیه نائینی فتوای مرحوم شیخ را تقویت میکنن، هم مرحوم آیه خوی رضوان الله علیه ما نظر مرحوم شیخ را تقویت میکنن، این است که اگر ما المتبایعان بالخیار را هن بر خصوص جایی بکنیم که عوضین حیوانن، اون وقت لازمش این است که اونجایی که فرد غالب است، اونجایی که فرد غالب است یعنی مبی حیوان است و ثمن نقد، اونجا اصلا خیار نباشد. برای اینکه در ذیل این حدیث صدرش آمده که متبایعان در حیوان ثلاثه ایام خیار دارند، که شما هم کردید بر جایی که عوضین حیوان باشد، ذیلش آمده است که در ماسوای این خیار تا زمان تفرقه است. یعنی اگر چون چه ثمن به تنهایی حیوان بود یا مثمن به تنهایی حیوان بود، خیار حیوان نیست، فقط همون خیار مجلس است که با تفرقه پایان میپذیرد و این هم شما نمیتوانید بپذیرید. چون این توجیه به این حمل با خلاف ظاهر همراه است، لذا اون روایاتی که هم از شهرت برخوردار است هم فراوان هست هم به صراحت در روایت معتبر قرب الاسناد اونجا به صورت شفاف آمده، از حضرت سوال میکنن که آیا خیار مال بایع است یا مال مشتری است یا مال هر دو، حضرت فرمود مشتری. این روایت شفاف سزلی این که قابل توجیه و حمل نیست. به صراحه از حضرت سوال میکنن، از امام معصوم سوال میکنن که آیا در اینجا خیار هست، خیار مال هیبایه است یا مال مشتری یا مال هر دو، حضرت فرمود مال مشتری. خب شما از این صریح تر چی میخوایید؟ اون چه که مرحوم شیخ رضوان الله را وادار کرده که این حرف رو بپذیرد، مرحوم آقای نائینی به شاگردش رضوان الله علیهم را وادار کردن که قولی که معروف است رو تقویت کنن، وجود این صحیحه قرب الاسناد است یا روایت معتبر قرب الاسناد است که به صورت شفاف از لایستگانه مثلث را به عرض حضرت رسوند که آیا در اینجا خیار مال بایع است یا مال مشتری یا مال هر دو، حضرت فرمود مال مشتری. و این در مقام تهدید دیگه. با این روایت که نمیشه گفت که این وارد مارد غالب است امثال زاره. بله سندش هم متبر میشه. از اینجا شما چون فرق میکنه در قرب الاسناد اون بزرگ با تلاش و کوشش کرده که این وسط ها را بیاندازه، اون مؤمرینی که درک کردن مثلا زید از استادش نقل بکند، استاد زید از استاد خودش نقل کند، اون مؤمرین و بزرگانی که آن اون مشایخ اولیه را درک کردن و دیگه نیازی به این سندهای وسطی نیست، از این راه خودشون رو به اون مصادر اولی میرسونن که این سندها رو نزدیک بکنن و گاهی هم معتبر است و صحیح هم است. از اینجا شما میبینید بعضی ها صحیحه تعبیر کردن، بعضی معتبره قرب الاسناد تعبیر کردن. خب و اگر چونش معتبر نباشه، مرحوم شیخ و مرحوم آی نائینی و مرحوم آی خوی رضوان الله علیهم اصرار ندارن که ای رو به عنوان یک شاهد خوب قرار بدن. بنابراین این بزرگواران حرفی که مشهور بین اصحاب است این حرف زدن. ولی والذی ینبغی ان یقال، ما خیار حیوان را به خیار حی تعبیر بکنیم، برای اینکه در روایت که نیامده خیار حیوان، در روایت آمده که اگر حیوانی خرید و فروش بشه حکمش چیست، جاریه خرید و فروش بشه حکمش چیست. جامعه اینها حی است نه حیوان، چون حیوان گفتن هم منصرف است به حیوان غیر ناطق و هم یه وحنی است برای عبید و امام. این خیار حی یعنی موجود زنده، اگر خرید و فروش بشه این حکمش چیست. اگر چنین حرفی ما زدیم دیگه اون اشکال یا شبهی که مرحوم عراکی رضوان الله علیه از بعضی ها نقل کردن که حیوان منصرف است به گاو و گوسفند و امثال ذلک، برای اینکه اگر بگن فرون شخص چند تا حیوان دارد، کرم ابریشم و زنبور اثر مورد انصراف است که در بحث دیروز این شبه نقل شد و پاسخ داده شد. اما اگه حی باشه یعنی موجود زنده، این موجود زنده بر همه اینها منطبق است و بر عبید و اما هم منطبق است، به تعبیر وهنالودی را هم به همراه ندارد و اصطلاح روایی هم که نیست، اصطلاح فقهی است. در روایت دارد صاحب الحیوان، اما نه یه خیار خیار حیوان است. به هر تقدیر نه دیگه، چون حیا گیاهان را نمیگن حی، در برابر اون که نامی هست، گرچه حیات نباتی دارد، نفس نباتی دارد، و اما دو اصطلاحات روایی و فقهی به اینا نمیگن زنده. خب مطلب دوم آن است که ما در جمع بین روایات، اون هم روایات ده دوازده گانه، نباید توقع داشته باشیم که به حریم هیچ کدام از این روایت آسیبی وارد نشود. جمع بین روایات این است که یکی رو برخلاف ظاهر حل بکنیم. اگر چونچه ظاهر روایتی یه چیزی بود و یه روایت دیگری ازهر بود، ما این روایت ظاهر رو برابر اون ازهر معنا میکنیم، گرچه خلاف ظاهری این در میاد. در جمع دلالیه بین روایات نباید توقع داشت که به هیچ کدوم آسیب نرسد. نه، روایتی که معارض ندارد و در فضای جمع بین روایات نیستیم، اگر این روایت را بخواهیم برخلاف ظاهر حرم بکنیم، با حجیت او سازگار نیست. اما روایتی که مزاحم دارد، معارض دارد، حتما باید یک گوشش ساییده بشه. این مساله ساختمانی رو وقتی میخوان در اجزای یک بنای عظیم قرار بدن، حتما گوشه یک سنگ رو میتراشن، گوشه یک آجر رو میتراشن. شما توقع داشته باشی که بین دوازده روایت که اختلاف فراوانی هست ما جمع بکنیم به هیچ کدوم آسیب نرسد، تا فوراً به مراجعات سندی برگردیم. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه زود مراجعه به سند کردن، گفتن به این که روایتی که دارد المتبایعان بالخیار مخالف قرآن است، روایتی که داره صاحب الحیوان یعنی مشتری بالخیار موافق قرآن. چرا؟ برای اینکه اگر ما گفتیم بایع و مشتری هر دو خیار دارن، این مستلزم تخصیص اکثر است. اصالت اللزوم که از آیه اوفو بالعقود یا تجارت انتراز یا امثال ذلک به دست آمده، قضیه متیقن تخصیصش خصوص مشتری است. مشتری خرجه به دلیل، اما بایع هم خرجه به دلیل یا نه، بایع هم خیار دارد یا نه، اون روایاتی که میگوید در خرید فروش حیوان فقط مشتری خیار دارد، این اقل و تخصیصا است، به با آیه موافق است. اون روایتی که دارد المتبایعان بالخیار اکثر و تخصیصا است، مخالف آیه است. چون مخالف آیه است پس مرجوحه. اینا رو که مخالفت آیه و موافقت آیه نمیگن. به هر تقدیر اگر ما جمع دلالی داشتیم که این که داریم، نباید توقع داشته باشیم که به هیچ کدام از این ده دوازده روایت آسیب وارد نمیشه. خب جمع دلالی من شمیدم، ما ناشاریم این روایات دوازدهگانه یا یازدهگانه رو یه مرور مستعنف داشته باشیم، ببینیم که به این قول سوم میرسیم یا نه. مطلب مهمی که باید تو ذهن ما باشه اینه که درست است که در روایت معتبر قرب الاسناد به صورت شفاف از لایسگانه بیان شده، به امام معصوم سلام الله علیه عرض کردن که آیا بایه خیار داره یا مشتری خیار داره یا هر دو، و خیلی شفاف و روشن سوال کردن، حضرت هم خیلی شفاف جواب داد که مشتری خیار داره. اما عنصر محوری سوال در جایی است که مبی حیوان است. اینطور نیست که از اول سوال کرده باشن که در حیوان حکم چیه. اگر سوال این باشه که در حیوان حکم چیست، آیا بایع خیار داره، مشتری خیار داره یا هر دو، حضرت فرموده باشن که خصوص مشتری، این سند تام بود و این میشد مرجع نهایی. اما اون روایتی که از لایسگان مثلث رو مطرح میکند، عنصر محوریش جاییست که حیوان فروخته شده. اومد اگر کسی بگوید اون روایتی که دارد که المتبایعان بالخیار، حل میشه بر جایی که حیوان هم سمن باشه هم مثمن، و چه تعارضی با روایت قرب الاسناد داره؟ اصل سوال در قرب الاسناد این است که رجل نشترا جاریتن. خب یه کسی یه حی رو خرید، پس مبی حی است، ثمن نقد رایج، در اینجا که خیار داره حضرت ها مشتری. خب ما هم حل این حرف میزنیم. چگونه شما این رو شاخص قرار میدید، معیار قرار میدید که همه ده و ده روایت رو بخواد با این حل کنید؟ اگر این روایت این طور بود که در مسئله خرید و فروش حیوان، اگر سائل اینجور از حضرت سوال میکرد که در خرید و فروش حیوان بایه خیار دارد، مشتری خیار دارد یا هر دو، حضرت بفرماد خصوص مشتری خیار دارد، این سند نهایی بود دیگه. با این ظهوری که کس صراحت است که نمیشه اون انسان برخلاف هم بکند که حالا یا فرمایش اون صحیحی که سند مرحوم سید است با اعراض حل میشد، یا راه دیگری بگیم علمش به اهلش برمیگرده. ولی ما این رو میفهمیم. بله، اما همینجا خود همین اصحابی که خود بزرگان و سایر بزرگان هست ازش، ما که نمیخوایم به قرب الاسناد تمسک بکنیم، اونا بخوان شفافش کنن، ما که نمیخواهیم به قرب الاسناد تمسک بکنیم. اونا خیلی شفاف میکنن، ما کاری نداریم. برای اینجا چون روایت معتبر است بسیار خوب. اما اینی که ما که نیومدیم بگیم به این که سند قرب الاسناده، که ما بگیم روایت سمان سندمون صاحب الحیوان است که معتبر هم است و مشتق هم متبادر از مشتق متلبس بالفعله. اینا که خیلی اصرار بکنن که به قصه شهرت اینه دیگه، که خیلی اصرار بکنن به قرب الاسناد تمسک بکنن، به اینکه در این فضای روشن از لایسگان حضرت فرمود خصوص مشتری خیار دارد، پس معلوم میشه که نه متبایعان خیار دارن نه در مورد دیگری بایه خیار دارد. میگیم بله، اما عنصر محوری سوال اونجاییست که حیوان و حی مبیع است. اگر گفتید این سند مشکل دارد، خب این نقدیست بر خود شما، یعنی برای اون کسانی که شهرت رو قبول کردن و مطابق فتوایی که مشهور است فتوا دادن. اما ما که اینجور حرف نمیزنیم، موافق با نیستیم، موافق با قول ثالثیم، میگیم صاحب الحیوان خیار دارد، اصلا روایت قرب الاسناد هم نباشد برای ما. نه، برای اینکه ما در اینجا خود بزرگان التفات کردن دیگر، برای اینکه خبیر صحیحه دارن قرب الاسناد دارن بهش تمسک میکنن، قربان اسلام هم عرض شد مشکلش اون کار خوبی هم کرده برای اینکه این وضعی از این وسط ها این مرسل نیست، این معمرون و بزرگان رو پیدا کرده که سند نزدیکتر باشه. این اگه جز مرسلات بود بله اعتبار بهش نبود، اما آمده این کار کرده، این قابل اعتبار هست، منتها موردی است. ببینیم که موفق شده در اون مورد معمرین را پیدا کرده، راساب سند را کمتر کرده نکرده. اگر در مورد دیگر موفق نبود مورد اعتماد نیست. اگر در موردی موفق بود، چون که اینجا خیلی بهش استدلال کردن، بعضی ها صحیح تعبیر کردن، بعضی معتبره قرب الاسلام تعبیر کردن، میشه معتبر. ولی این پاسخ نهایی را اصحاب باید بدن نه ما، برای اینکه ما خیلی به این روایت احتیاجی نداریم. خب نکته بعدی آن است که در این گونه از موارد درست از خیار حیوان تأسیسی است و از طرف شارع مقدس آمده و درست است که تهدید به صلات ایام هم تعبدی است، اما ما قبلا ملاحظه فرموده که این گونه از تأسیسی ها و تعبدی ها نظیر رمی جمره تعبدی محض نیست. در معاملات تعبدی محض بسیار کمه. اینجا برای آن است که خوب از عید حیوان روشن بشه. یه وقت انسان یه سنگ مرمری رو میخره برای یه ساختمان یا فرشی رو میخره، این با بررسی یک ساعت دو ساعت کاملا همه جوانش رو بررسی بکنه حل میشه. اما حیوانی که وضعش روشن نیست حداقل سه روز مثلا مهلت میخواد. این حکمت باعث میشود که به این روایات ظهور بده. این حکمت است. این حکمت باعث میشه که به این روایات ظهور بده، نه اینکه این حکمت محور است، ولی راهنماست نظیر فلش که بالاخره ظهور روایات را به یک سمتی متوجه میکنه. از این جهت چون حکمت این است و نه دلیل، در حد تأیید است، ممکنه کسی را قبول نکنه ولی در حد تأیید اینه. چون حکمت خیار حیوان این است، قول سوم زنده تر میشود. چرا؟ برای اینکه قول سوم این است که اگر سمن و مسمن هر دو حیوان بود، چون هم فروشنده هم خریدار هر دو باید بررسی نهایی رو به عمل بیارن، سه روز وقت میخواد، هر دو خیار دارن در سه روز. اگر سمن حیوان بود، مثلا کسی فرشی را به دامدار فروخت و اون دامدار به جای پول نقد به او یک گوسفند داد، بایع خیار دارد. و اگر طبق جریان رایج بود که کسی گوسفندی رو به دیگری فروخت، خریدار خیار دارد. این بررسی کردن هست. لکن این نکته باید ملحوظ باشد که این حکمت بررسی را خیلی از بزرگان فرمودند. روایتی دارد که نظرت و ثلاثه ایام، این نظرت و ثلاثه ایام سند اون آیون نیست، برای اینکه این نظره به منظره بررسی بود، نظریه دادن اینها نیست. نظره یعنی مهلت، مثل این کان زو اسرتن فنظرت و الی میسره، یعنی منتظر باشید نه نظریه بدید. اون بزرگان منظورشون نیست که این حرف را از این روایت دست بیارن، برای اینکه این روایت معنای نظرت و ثلاثه ایام مهلت و ثلاثه ایام است، نظیر امکان زو اسرت فنظرت و الی میسره، یعنی سه روز منتظر باشید نه سه روز نظریه پردازی کنید. چون اون آیون نظرشون به اون حکمت رایج است نه این روایت، دیگه اشکال مرحومای خویی هم وارد نیست. این بزرگوار خیال کرده که اصحاب که میگوین غرض از هدف و حکمت خیار سه روزه در حیوان این است که اینها نظریه پردازی کنن، اظهار نظر کنن، بررسی کنن، از این روایت نظرت و ثلاثه ایام گرفتن. خیر، اونا از اون راه حکمت عقلایی گرفتن، وگرنه نظر رو هم میدونن که معنی این کان زو استتن فنظرت و الی میسره است. بله، اصلا اون آیون از این استفاده نکردن، نه منصوص نه مستنبط، اینا نظره های من این کانوزوسته گرفتن. اگر اصحاب بهش تمسک کرده باشند که حکمت ما این است و دلیل ما این نظرت و سلاسته ایام است، ایشون بر اشکال بخورن. اما آیون اصلا به این روایت تعرض نکردن تا کسی بگوید به این که نظر معنای انتظار است نه معنی نظر دادن. همین مقدمه قبلی برای همینه که ما در معاملات معنوس نیست که شعار مقدس مثل رمی جمرات تعبدی صرف داشته باشد. در معاملات غالبا احیای غرائز اوغلاست نه تحمیل غرائز اوغلا. در عبادات از این تحمیل ها و تعبد ها فراوان است، اما کمون این سنت زاقیست مقدم میشه. اما در معاملات یا نیست یا فقایت ندرت است که یه امر تعبدی محض را شعار مقدس بر مردم تکلیف کرده باشد. خب نه، کارشناس میشناسه دیگه، اون خیار قش برای همیشه هست. اگر قش در معامله بود، خیار قبر، خیار عیب، خیار قش برای همه هست، مثل حیوان. خود حیوان اگر حیوان هم یه کار سنایی کردن که با 3 روز حل نمیشه، بعد از 1 هفته یا 1 ماه حل میشه، خیار قش هست. نه، منظور این که اون یه خیار قش امر رو باید به صورت طبیعی ذکر کرد. اگر جای قش در معامله شد، قبر شد، عیب شد، دستکاری شد، در همه کارها هست، در حیوان هم هست. اینجور نیست که بعد از 3 روز تمام شده باشه. اما اون چی که طبع اولی هست این است که یک حیوان رو 2 روز دادن غذا خوردنش، آب خوردنش، خوابیدنش تا دست مشتری بیاد که این چیه حیوانه. یک کسی که میخواد گوسفند رو بکشه شاید خیلی احتیاج نداشته باشه، اما یه دامدار میخواد ببره این رو ببره تو صحرا، کیفیت خوابیدنش، غذا خوردنش، چریدنش، برگشتنش، خوابیدنش، همه اینا رو در ظرف 2 روز باید بررسی کنه. بسیار خوب، حکمت هست. بله، ولی این تأیید است در حد ظهور. بنابراین 2 نکته است، یکی اینکه این بزرگان به عنوان علت ذکر نکردن، یکی اینکه در معاملات یه تعبد محض نیست، 2 و نخواستن بگن که نظرت و ثلاثه ایام ناظره به این است، برای اینکه اونا توجه دارن که این نظرت و ثلاثه ایام نظیر این کانوز و استطف نظرت و لامیسر است. حالا بررسی مجدد این روایات شاید همین قول سوم رو تقویت بکنه. اگر راه حل دیگری پیدا شد که خب انسان با اون راه حل دیگر عمل بکنه، ولی عمده آن است که این قرب الاسنادی که خیلی بهش تکیه میکنن، بهش استدلال میکنن، در یه فضایی نازل شده است که مبی حیوانه و این منافق. بله، صاحب الحیوان موضیعه پیمان، بله، که بلو بایه باشه. بس یک کسی فرشی را فروخته، اون خریدار که دامدار بود به جای پول نقد بوی گوسفند داده، اون خیار داره دیگه. خب این روایات 11 یا 12 گانه در چند باب است که دیگه تفصیلا لازم نیست اون اسناد خونده بشه، یا تفصیلا لازم نیست که متون کاملا قرائت بشه، ولی به طور اشاره اجمالی کافی است. روایت اول باب اول یعنی وسائل، جلد 18 صفحه 5، روایت 1 باب 1، محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار 3 ایام. خب در اونجا این تقابل نشون میدهد به این که این قول سوم تقویت میکند، اگر چنون چه در خیار حیوان هر دو خیار میداشتن، خب چطور حضرت فوراً لحن رو برگردون عنوان رو عوض کرد؟ می فرمود به این که البیعان بالخیار حتی یفترقا و فل حیوان 3 ایام، اما کاملا عنوان رو عوض کرده، فرمود در خیار مجلس بیان خیار دارن، در خرید و فروش حیوان صاحب الحیوان خیار دارد. این تقابل و این تفصیل که قاطع شرکت است نشون میدهد به این که در خیار حیوان هر دو خیار ندارن. البیانه بالخیاره حتی یفترقا و صاحب الحیوان، چه بایع باشه چه مشتری، این سه روز خیار داره. خب اینجا دیگه مشتری ذکر نکرده، این روایت یک باب یک. در باب دوم روایتی به این مضمون بهش اشاره نکردن، روایت سوم، باب سوم، باب سوم قسمت مهم روایات رو در باب سوم داریم. روایت اولش که صحیح حلوی است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که فعل حیوان کلهی شرط و سلاست ایام للمشتری. خب حیوان چه دریایی مثل ماهی، چه صحرایی فضایی مثل عرض کنم که باز و بلبل و قناری و امثال ذلک، چه زمینی مثل انعام سلاست کرم ابریشم زنبور عسل به مانند آن، سلاست ایام است للمشتری. اگه ما دلیلی پیدا نکردیم که این رو حل بر غالب بکنیم، این للمشتری چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی فقط خصوص مشتری است، اون وقت با اون مطلق باید حل بشه. صحیح قبلی این بود که صاحب الحیوان خیار دارد، صاحب مشتق منصرف می شود یا حقیقت است در متلبس بالفعل، این مشتری میشه مقید، اون میشه مطلق. آیا ما مطلق رو حل بر مقید بکنیم یا مقید را چون قید وارد مورد غالب است نمیتوانیم مطلق رو بر حل بکنیم؟ بحثش همان است که قبلا گذشت و حق هم همینه که صاحب الحیوان مطلق است، مشتری مقید است، به چون قید وارد مورد غالب است نمیشود اون مطلق رو بر این حمل کرد. روایت دوم که از وجود مبارک امام رضا علیه السلام است این است که صاحب الحیوان المشتری، به تعبیر مرحوم های نائین رضوان الله علیه، ایشون چون قول مشهور، قولی که مشهور است میپذیرن، میگن قرائت مشترا قرائت فصیحی نیست، اون چی که میشود این روایت با او قرائت کرد هم مشتری است. صاحب الحیوان یعنی مشتری بالخیار از ثلاثه ایام. خب اینجا هم اون صاحب الحیوانی که در صحیح اول داشتیم با صاحب الحیوان المشتری اگر مثبتین بودن حل بر مطلق بر مقید نمیشه. اگر ایجاب فرمات صاحب الحیوان بالخیار، بعضی فرمات صاحب الحیوان المشتری بالخیار مثبتین، مگر شما احراز کنید به این که این قید وارد مورد غالب نیست و در مقام تهدید است و مفهوم دارد. خب شما بخواید مفهوم بگیرید، یعنی یه قضیه سالبی رو از این استنباط بکنید، باید احراز بکنید که ذکر این قید هیچ نکته‌ای ندارد. از کجا میتوانید اظهار کنید؟ آیا للاهمیت است؟ آیا ذکر خاص بعد از امر الاهتمام بودن از اون قبیل است؟ یا للغلبه است؟ اگر هیچ کدام از اینها نبود بگید چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. خب یکی از محتملات عقلایی اینه که قید برده مورد غالبه، چون غالبا در خرید و فروش حیوان مشتری صاحب حیوان است، اینجا ذکر کرده. روایت سوم این باب که اون هم صحیحه محمد مسلم است این است که المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیعن حتی یفترقا. مشکلی که بر فتوای مرحوم سید وارد می شود این است که ما اگر بیاییم المتبایعان بالخیار را حل بکنیم به این که در جایی که سمن و مسمن هر دو حیوان است اونجا هر دو خیار دارن و در غیر اون صورت خیاری نیست، فقط خیار مجلس، و لازمش اینه که اون فرد رائج دارج که مشتری حیوان رو میگیرد که اصحاب هم برابر او فتوا دادن، اینجا خیار نباشه دیگه. چرا؟ برای اینکه شما آمدید المتبایعان بالخیار ثلاث ایام را حمل کردید بر جایی که عوض و معوض هر دو حیوان باشه. خیلی خوب. اون جایی که احدهما حیوان است چی؟ مشمول این حدیث نیست. مشمول حدیث که نشد مشمول ذیل میشه دیگه، برای اینکه ذیل فقط خیار مجلس دارد. پس در جایی که سمن حیوان باشه یا مسمن حیوان باشه به تنهای خیار مجلس حیوان نیست، در حالی که غالب اون از دو اصحاب مشهور بین اصحاب هم بود. لذا این حمله بر جایی که هر دو حیوان باشن خلاف ظاهر است. و اما خب وقتی که ما در 12 روایت 11 روایت خواستیم جمع بکنیم، ناشار گوشی یکی سایده خواهد شد. روایت چهارم این باب این بود که فل حیوانه کلهی شرط و سلاست ایام للمشتری و هوه بالخیاره فیها. چه شرط بکنن چه شرط نکنن. شرط در اینجا یعنی خیار. این که فهمود شرط بکنن یا شرط نکنن یعنی چه شرط الخیار بشه چه شرط الخیار نشه. این هم جز روایاتی که اصحاب بشتبستو کردن، خیلی هم او با امثالو بین روایت امثال روایت تکی میکنن. روایت پنجم این باب که فضیل از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند، ما شرط فی الحیوان؟ قال ثلاث ایام للمشتری. اینا به کثرت روایت هم یه مقداری تکیه کردن، چون این روایات کثیر است. یعنی مثلا اینا 5 تاست اینا 2 تا، اینجور کثیرن. روایت ششم این باب که زراره از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله نقل کرده است که سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان سلاس. که این هم نظیر اون دو روایت است که سند مرحوم سید مرتضی است. روایت هفتم این باب که عبدالله بن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میکنند است که عهدت البیع فی الرقیقه ثلاثت ایام. خب للبایع للمشتری عهدت البیع فی الرقیقه ثلاثت ایام ان کان بها حبل او برس او نحو هذا و عهدته سنت من الجنون فما بعد از سنه فریسه به شیئن. 3 روز هست، این در پایان خیاره، مدت خیاره که اگر عمه عبدی و مانندون خرید و فروش شد، مدت خیارش در برای کشف این عیوب ظاهری 3 روز است، برای کشف جنون مثلا 1 سال. خب اینجا رقیقی که خریده میشه یا فروخته میشه یا طرفین یعنی بایع و مشتری رقیق را مبادله میکنن شاملش میشه دیگه. این عهدت الرقیق نظیر صاحب الحیوان است. همونطور که صاحب الحیوان خیار داره، اینجا هم صاحب الرقیق خیار داره. عهدت البیع فی الرقیق ثلاث ایام، حالا چه بایه باشه چه مشتری باشه چه کریه ما، این نظیر اون طایفه میشه که فهمون صاحب الحیوان بالخیار. در روایت هشتم که علی ابن اسباد از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نقل بکند است که سمعت و یقول الخیارو فی الحیوان ثلاث ایام للمشتری. اینم جز این روایات است که اصحاب بهش تکیه کردن. روایت نهم که عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد ان احمد و عبدالله بن محمد بن عیسی ان الحسن بن محبوب ان علی بن رعاب که از این با اعتبار و جلالش نقل میکنن، قال مراجعه فرمود که محور سوال چیست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نشترا جاریتن لمن الخیار، این که سوال نکرد در خیار حیوان کی خیار داره که تا شما بگید این تسلیس خیلی شفافه که این سوال کرده که مبی هیست سمن نقد فی رجل نشترا جاریتن لمن الخیار للمشتری اول البایه اول لهما کلاهما. این اگر به صورت جامع سال بشد فی بیع الحیوان فی بیع الحی لمن الخیار، این حرف آخر رو میزد دیگه، از این شفافتر ممکن نیست. درست است که در روایات در جمع بین روایات گوشه یک روایتی سایده میشه، چون خاصیت جمع بین روایت اینه، اما اگر ای به این روایت با این جلال و شکوه و صراحت بخواد دست بزنی کل روایت با هم زدی، اینکه جمع نیست، این قابل جمع نیست به هیچ وجه. این به صورت صریح و شفاف دلالت دارد که خیار مال مشتری است. اما محور سوال جاییست که مبی هی است فی رجل نشترا جاریتن لمن الخیار للمشتری اول البایه اول لهما کلاهما. فقال علیه السلام الخیارو لمن اشترا سلاست ایام نظرتن، یعنی این کان زو استتن فنظرتون الى میسره، سه روز باید مهلت داد. بعدی هم باید دیگه بله نه دیگه خیار حیوان رو سوال میکنه، منتها این ذهنش اون بود که در اینجا خیار هست، خیار حیوان هم هست، اما مختار کیه؟ من لحال خیار کیه؟ همین حضرت اونا رو تقریر کرده، درست هم هست. در خرید و فروش جاری خیار هست، بله، اون ذهنش مغروس بود و درست هم هست و حضرت هم تقریر کرد. او دو تا حرف داره، میگه در خرید و فروش اما و عبید خیار هست، بله همه هم میگن و خیار حیوان هست، و اما صاحب خیار کیه نمیدونه. حضرت سه مسئله را روشن کرده، یکی اینکه در خرید و فروش حیوان خیار هست، یکی اینکه اگر حیوان اون حی مبی باشه نه طرفین و نه سمن، در خصوص عنصر محوری سوال در بین اضلاع سگانه مثلث اینه که فقط مشتری خیار داره. خب حرفی همه ما میگیم دیگه، اونی که در ذهن او بود که همه میگن در خرید و فروش رقیق و عمار بله خیار هست و خیار حیوان هم هست، اما مختار کیه؟ من له الخیار کیه؟ اگر سوال این بود فی بیع الحیوانه لمن الخیار للمشتری للبایه او لهما کلاهما، و حضرت می فرمود به این که للمشتری، با این روایت نمیشد با کسی برخورد بکنه الا برابط حرف نهایی رو روایت می زد. اونا رو یا جمع می کردیم یا می گفتیم نمی فهمیم، علمشو به اهلش ارجاع میکنیم، مگه همه چیز ما می فهمیم؟ این بیان لطیف مرحوم شیخ تو رسائل منطقه یک کمی تنده، میگه ما یا طرح میکنیم به تعویل، میگیم خیر یا تعویل است یا علمش ارجاع به اهل اوست، خیلی از چیزا ما نمیفهمیم. وقتی نمیفهمیم مکلف نیستیم، بین ما و اون از 14 قرن فاصله است، ما ایمون نسخه ها. خدا غریق رحمت کنه یکی از دوستان سابق ما رو که گرچه یه مقداری برای ما مقدم بود، ما رسائل میخوندیم تو مدرسه مروی، این کفایه میخوند، سید بزرگوار بود، هشتش با اولیاء الهی خدا رحمتش کنه، این محقق و متتبع خوبی بود. این میگفت به این که این که اون چی که مربوط به جریان امام جواد سلام الله علیه هست که وجود مبارک امام محمد تقی در مجلس یحیی اکثم 30,000 مسئله را جواب داد، این الف بعدن در آمده تو نسخه های اصلی قدیمی خطی 30 دارد. خب وقتی این اضافات بشه بعد دیگه برای آدم مشکل جدی پیدا میشه.
الان که ما 14 قرن گذشته و با علم رجال داریم پیش میریم، درست، اما تو ذهن سائل هم وقتی که
نه اون وقت که مشوش نبود، اون وقت تازه اول حکمه. این باز از امام معصوم بفهمن دیگه، این برای اول حکم مشوش نیست، این تلیعه است، تازه احکام رو دارد از معصوم سوال میکنه. خب بله دیگه مشوش است، این نمیدونه، این شنیده که در خرید و فروش حیوان خیار هست. بله خیار هست، این باید سوال بکن دیگه، به برکت این سوال ها به ما رسیده دیگه. نه او حضرت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل میکند، از این نوع این روایت قال رسول الله است صلی الله علیه و سلم. ایشون اون چرا که از پیغمبر شنیده بود نقل کرده که در خرید و فروش حیوان خیار هست. حالا آمده موضوع رو مشخص کرده که مبیع حی است، نه ثمن حی است، نه طرفین حی است، مبیع حی است. در اینجا از جای مثلث بیان میکند که آیا مشتری خیار داره یا حبایی خیار داره یا کراه ما. حضرت فرمود مشتری خیار داره، خب هر بیس همی ما میگیم دیگه. بنابراین از این فر و نظرت سلاس ایام نظرتن، یعنی این کان و زو اسرتین فی نظرت رو مسره فی ازا مزد سلاس ایامن فقط وجب شرا. روایت باب چهار هم مشابه همین است که درباره مسقطات خیار است، اونم همین استفاده میکند. فتحصل که ان الاغبا این است صاحب الحیوان بالخیار. والحمد لله رب العالمین.